کامبیز دیرباز دوست داشتنی، سلام علیکم.
سلام مصطفی جان، خسته نباشی. سلام به شنوندهای محترمتون، خوشحالم که در خدمتم.
قربونت برم، اوضاع خوبه؟
عمو خوبی شما؟
خیلی مخلصم.
اصلا من... بهت بگم عمو رو آنته.
منم بهت بگم عمو.
بگو فدات. فقط من قدرش عذرخواهی کنم، شما تو فاصله بین دو تا پلانی و همکارتون من عرض کردم. من چون مشهد هستم سر کار سریال آقازاده، اولا که جای همه اونایی که دوست دارن الان مشهد باشن نیستن خالی. این از این. دوما که یه خورده من هم شرطم شرطه ریلکس و استیبل نیست، عذرخواهی میکنم.
قربونت برم، ما رو دعا کن. کامبیز جان فداتم. خیلی زود پس بریم سر اصل مطلب که تو هم اذیت نشی. یه مصاحبه ای کردی گفتی که وقتی کلمه سلبریتی رو میشنوم کهیر میزنم، چرا؟
آره واقعا ببین، این به خاطر اینکه یه چیزی، یک واژه‌ای وقتی که تبدیل میشه به یک چیز منفور و نفرت انگیز، آدم به هر حال طبیعیه که کهیر بزنه.
چرا منفور و نفرت انگیز کامبیز؟
به هر حال ببین، به خاطر که شما حساب کن از هر 100 باری که این کلمه در فضاهای مجازی و در فضاهای حقیقی استفاده میشه، 99 بارش منفیه. حالا اینکه علتش چی بوده، چی شده، و اصلا یه موقع آدم مثلا میگفتن که هنرمندامون رو مثلا فلان هنرمندامون رو دوست داریم، بازیگرامون رو، ولی این سلبریتی یک واژه‌ای شده که انگار میخوان وقتی که در واقع یک نسبت منفی بدن از این واژه سلبریتی استفاده میکنن.
خب کام بیدین، به خاطر عملکرد خود سلبریتی هاست یا چی؟
اصلا شک نکن، از ماست که بر ماست. اصلا شک نکن، از ماست که بر ماست. ما اگر که، یعنی به هر حال این مایی که دارم میگم، و من از خودم کوچکترین فرد این سینما بگی تا بزرگترینش، به هر حال شما مطمئن باشه چیزی بوده. حالا نه 100%، نمیخوام همه رو بنزم گردن همکارانم، ولی به هر حال ما اگه که خودمونو جدا از مردم بدونیم، مخصوصا در فضای مجازی، ببین مثلا یک چیزی، مثلا من میخوام این قضیه رو باز بکنم. ببین مثلا شما فرض کن که اگر که یک جامعه دچار بحران میشود، بحران مالی، نمیتونی بگی 100% جامعه دچار بحران مالی است. به هر حال یه درصدی از آدم ها همون اندازه که یه عده فقیرتر میشوند، یه عده پولدارتر میشوند. یعنی این پول دود که نمیشه بره هوا، از یک جیب به یک جیب دیگر منتقل میشوند. بنابراین حالا اگر که اون درصد کمی که پولدارتر میشوند بیان به رخ بکشن این زندگی تجملاتیشونو، این تبدیل میشن به آدمایی که از اون از در واقع آحاد جامعه جدا هستن، بعد وقت میشن نفرت انگیز. من فکر میکنم که یه خورده توی شو آف دادن همکارانم، اگر که یه خورده قبل از اینکه بخوان یه عکسی در خودشون منتشر بکنن، ببینید که آدم بخواد آرزو بکنه همه همکارانش، همه مردم در رفاه کامل زندگی بکنن، این خیلی عالیه به نظر من. اگر کسی غیر از این باشه، یعنی که چشم دیدن در واقع رفاه دوستاش و هموطناش نداره. ولی اینکه تو بخوای رفاه تو به نمایش بذاری، و ببین الان اینستاگرام، بالاخص دارم راجع به اینستاگرام صحبت
می‌کنم،
یک مجله شخصی که هر نفر برای خودش داره، و من سردبیر مجله خودم هستم. الان دیگه مجله ها شخصی، پس من سردبیر باید تشخیص بدم کدوم مطلب رو تو سرمقالم بذارم که خواننده‌ام حالا ناراحت بشه و نشود. بنابراین من فکر میکنم که یه چیزی بالای 70-80% دست خودمونه. بعضی موقعا واقعا نیتش چیز دیگه است، ولی یه چیز دیگه منتقل میشه.
آخه کامیز، مثلا در ماجرای استیزای آقای ترامپ چند ماه پیش که این قضیه مطرح شد، رفتن از خانم آنجلینا جولی پرسیدن، گفتن نظر تو چیه؟ گفتش که آقا من تو این قضیه تخصصی ندارم و نظری نمیدم. ولی انگار بعضی از چهره‌هایی که تو کشور ما دارن فعالیت میکنن، انگار مثلا حس میکنن در هر حوزه‌ای از آلودگی هوا بگیر تا انتخابات مثلا شورای عالی محلات تهران هم باید نظر بدن.
این من از همینجا خدمت سرکار خانم آنجلینا جولی سلام عرض میکنم، همسر سابق آقای برادلی.
بله بله.
و ایشالا که وقت کنن یه ورکشاپ بذارن تو ایران، ما بریم بشیم سر کلاساشون که تشخیص بدیم کجا حرف بزنیم کجا.
نه تو نمی، اتفاقا تو جز اونایی که
واقعا درسته.
آره یعنی به شدت تو خوب موضع گیری میکنی. یعنی
آخه ببین مصطفی، یه چیزی هم بگم، ببین یه پرانتز هم هست.
آره.
اینی که ما بخوایم نسبت به یه سری چیزا واکنش نشون بدیم یه بحثه، این که بخوایم نسبت به یه سری به همه چیز واکنش تخصصی نشون بدیم یه بحث دیگه است. یعنی من به عنوان یک شهروند تهرانی و یک در واقع ایرانی، یک هموطن ایرانی، وظیفه‌مه که به گرونی بنزین واکنش نشون بدم، ولی در تخصص من نیست که بخوام اشکال سیاسی از دولت بگیرم. میگیری چی میگم؟
یعنی مثلا به عنوان یه شهروند میگم که مثلا چرا پست گرون شد، خب ولی نباید واکاوی کنی.
من میگم اگه من مثلا تو اینستاگرام هم همش عکس گل و بلبل باشه انگار نه انگار، اتفاقا اینم خیلی بده. من باید واکنشش میدم ولی طرح موضوع کنم، نه اینکه من بخوام تخصص در واقع تخصصی بخوام بگم آقا اینجا اینجوریه، آقای فلانی اشتباه کرد، قانون فلانی اشتباه کرد. من اگه خیلی هنر کنم دیالوگای خودم حفظ کنم سر صحنه توفق نذارم.
کاملا این خیلی چیز مهمیه ها. بعضیا معتقدن که سلبریتی ها یک رسالت های اجتماعی دارن، بعضیا مثلا آقا جیرانی میگه آقا اینا رو ول کنید بذارید زندگی عادی خودشون داشته باشن. تو جزء کدوم دسته؟ یعنی فکر می‌کنی که این رسالت ها برای این سلبریتی ها اصلا وجود داره یا نه؟
ببین اسمش حالا رسالت نمیدونم، تو داری میگی رسالت، ولی من میگم یه جاهایی اگر که تریبونی که دست من هست باعث بشه که صدای من به گوشه یه آدم بیشتری برسد تا تریبونی که دست برادر من هست، خب صفحه مثلا برادر منو شاید 100 نفر دنبال کنه، صفحه منو مثلا فرض کن 2,800,000 نفر دنبال میکنن، پس من باید از این تریبونم در جهت طرح موضوع کردن استفاده بکنم. اگه نکنم دارم خیانت میکنم. چرا؟ به خاطری که من از دل همون مردم اومدم بیرون. اگر که من یادم بره که یعنی الان من ممکنه هیچ زندگی مثلا تکون نخوره 10 تا وات بنزین 3,000 تومانی در ماه بزنم، آبم عذاب تکون نخوره، ولی من نباید یادم بره روزی رو که اصلا ماشین نداشتم میخوام بنزین.
کامبیز تو برای دوئل من اون سال فکر کنم وزارت کشور بود، یادم که تاکسی گرفتی برگشتی با سیمرغ.
بله بله من سیمرغ زیر بغلم بود، نه تالار وحدت بود.
آره وحدت
سیمرغ زیر بغلم بود، تاکسی تو مال تاکسی بودم و همکارا من تعجب کردن، گفتم آقا این پسره کی از آبادان اومده؟ به من گفتم نه بابا به خدا ما دانشجوی دانشگاه هنر معماری تهرانی، ولی خب ماشین نداریم.
درست.
حالا چه اتفاقی میفته؟ بعد مثلا 2 سال بعدش ماشین خریدم، ولی من یادم روزایی رو که در واقع تعداد باکایی که میخواستم بنزین بریزم و میشمردم که آخر ماه چون کارمند بودم کم نیارم. من اگه اون روزا رو یادم بره الان دارم نامردی میکنم.
خب
ولی طرح موضوع کردن با اینکه بخوام نظر تخصصی بدم بگم آقای دولت شما اینجا رو نباید 3 تومن میکردی، یاد میکردی 2,750، این یه چیز دیگه است.
متوجه. شالوده حرفای کامبیز دیرباز عزیز بود که آقا سلبریتی تافته جدا بافته نیست و از مردمه و باید در کنار مردم باشه. این موزگیری ها و این در واقع این حجمه که یهو خود سلبریتی ها میان روی یه نفر پیاده میکنن و تحریمش میکنن میزنن، اینو چجوری؟
این هم یکی از اون نظر تخصصی دادن هاست که آقا اصلا به تو چه کی رأی داده کی نداده، یا تو چرا اصلا رسانه‌ایش میکنی که من رأی دادم من رأی ندادم. اگر که وظیفه هر تک تک ایرانی میدونیم که آقا باید رأی بده، که خب هنر نکردی که رأی دادی، اگرم ندادی به هر دلیلی، این که رسانه‌ایش میکنی این دردی رو از مردم دوا نمیکنه. تو اگه راست میگی از اون تریبونه به نظر من باید استفاده میکنی، یه دردی رو عنوان میکنی، نه اینکه مردم رو تحریک بکنی که رأی بدهند یا ندهند. اینم هم همون بحث تخصصی است که به نظر من نباید اصلا بهش ورود کرد.
و این کانال بندی ها چی؟ این که مثلا گروه گروه میشن، یه گروه میگه اه اه، یه گروه میگه پیس پیس.
متاسفانه این معضلیه که کل جامعه ما چند وقتی دچار شده. شما تو تئاتر نگاه بکنی، یه سری از تئاترها رو اون تئاترهای قدیمی و یه خود صریح‌تر میگن پیس 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 بو میده، این تئاتر نیست، این تئاتر آزاده، نمیریم ببینیم. یه سری از تئاترهای دیگه که مثلا توی تئاتر شهر اجرا میشه اینوریا میگن آقا اون تئاتر مخاطب نداره، اون تئاتر انتلکتوئل فلان و بیسار. تو سینمامون تقریبا متاسفانه این دو دستگی ایجاد شده، به خاطر اینکه من به نظرم توی اشل بزرگتر تو جامعهمون این دو دستگی ایجاد شده. من به نظرم میرسه کسایی که مسئول این ماجرا هستن میتونن تصمیم گیری کلان بکنن، نمیدونم چه جوری، ولی یه جوری این دو دستگیه بعدا بین بره مردم با هم همدل بشن. شما ببینید تو زمان جنگ تو 8 سالی که ما با عراق جنگیدیم که اصطلاحاً بهش میگن دفاع مقدس، همه آدما با هم همدل بودن. یعنی اصلا مهم نبود که یارو چه اعتقاد مذهبی و سیاسی داره، همه وای میستادن جلوی ماشینا رو میگرفتن، روی چراغ جلو کمک میکردن، به هم کاربن میزدن. حالا کسایی که هم نسل منن یادشونه کاربن میچسبوندن، شیشه ها رو چسب میزدن، تا یه جا مثلا بوم میزدن میریختن، صدا میکردن، کمک میکردن، اصلا کاری نداشتن.
برای یک نام مقدس به نام ایران دیگه، همه برای ایران
بودن. آفرین، اون همدلیه به این رفته دو دستگیه. یعنی مثلا طرفدارای مثلا فرض کن آقای روحانی یه جور حرف میزنن. اون کسایی که طرفدار مثلا جناح رقیب بودن، آقای رئیسی بودن، الان میگن بیا دیدی مثلا فلان شو شما اشتباه کرد. این دو دستگی به نظر من تو همه چی، تو سینما، تو تئاتر، تو موسیقی، تو همه چی تاثیر پیدا کرده و این اصلا خوب نیست.
و اینکه هممون باید حول نام ایران برای پرچممون تلاش کنیم و هر کس هم کار خودشو بکنه دیگه، یعنی سیاستمدار کار خودشو بکنه، هنرمنده کار خودشو بکنه.
بله، من به نظر من بله بهترین مثال سینماییش همون فیلم اخراجیاست که آقا اصلا دار و دسته مجید سوزوکی اگر که میومدی تحلیلشون میگردی میگفت اصلا جاشون اونجا نیست، ولی رفتن وایستادن جنگیدن، خونشون هم ریختن به خاطر اینکه حفظ کنن یه وجب از اون خاک عزیز اون دسته کسی نیافته. این بهترین مثالش.
خیلی هم عالی، چون حرف اخراج و شهدا شد، من میدونم که تو خودتو خیلی وامدار اون مجید سوزوکی واقعی میدونی. من میخوام یکم در مورد شهدا برامون بگی، چون یه تایمی من با طرف میزدم خیلی نسبت به اینا یه ارد خیلی اینا سلبریتی واقعی هم
دیگه. دو تا دستیار کارگردان اینجا وایسادن دارن، من میبرم جلو دوربین. اینم در حد یکی دو جمله بگم
خلص.
من توی اون فیلم به خصوص که اسمش اخراجی هست، خودم احساس میکردم که ببین، من همیشه تو همه فیلم ها احساس میکنم که کستینگ یا انتخاب بازیگر از اون بالا انجام میشه. ما فکر میکنیم میشیم تو دفاتر مثلا یه ماه دو ماه کستینگ میکنیم، انتخاب بازیگر میکنیم، اون بالا یه داره کستینگ میکنه، مخصوصا اون فیلم به خصوص. یعنی
درسته.
من احساس میکردم که یک انرژی پشت من تو نقشه هست که اون انرژی تو فیلم های دیگه نبود.
درسته.
بعد که جلوتر رفتم یه نشانه هایی رو دیدم که بهش اعتقاد دارم، که توی برنامه سید مصطفی فاطمی هم گفتم.
بله.
مثلا فرض کن تاریخ شهادت مجید و برادرش که دقیقا با تاریخ تولد من و برادرم مثلا یکی بود، یه نشانه های این شکلی دیدم که مو به تن آدم سیخ میکرد و متوجه شدم که شک نداشتم، یعنی درست فکر میکردم که کستینگ اون بالا انجام شده. برای همین اون فیلم برای من یه فیلم به خصوصیه، همیشه برای من جذابه و هر موقع فرصت کنم هم با رفیقای مجید که الان زنده هستن، هم اخراجی واقعی در تماسم، با خانواده‌اش سعی میکنم در تماس باشم، میرم سر مزارش. به هر حال ولش نکردم، با من هست هنوز تو زندگی.
فردا چم کام بیاد دیر بازی دوست دارم.
زنده باشی.
با آقای بازری سلام برس.
مرسی آقا مجید.
شبت
بخیر. خدافظ.
فردا چم محبت کردی.
خیلی با عجله صحبت.
قربونت برم. خیلی مخلصم. خداحافظ. ان شاء الله که سایه و در واقع نگاه پر برکت شهدا همیشه بالا سر این مملکت باشه و ما بتونیم از برکت خون این شهدا برای اعتلای پرچم سرنگ خوشگلمون استفاده کنیم.